أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه اشکال دوم مرحوم آقای آخوند به شیخ این شد که التزام به این که حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی مشکل را حل نمی کنه و علی ای حال اجتماع ضدین و متنافیین چه نسبت به مصلحت و مفسده، چه نسبت به خود خطاب و حکم، و چه نسبت به اراده و کراهت و حب و بغض کماکان به قوت خودش باقی است. شیخ خواستن از راه حکم انشائی و حکم فعلی مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری رو حل بکنن. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد این راه حل نمیتونه مشکل رو برطرف بکنه. خود دقت کنید. چرا؟ می‌فرماد برای اینکه اگر ما ملتزم شدیم حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است نه فعلی، یعنی بگیم در جایی که اماره‌ای قائم شد، مثلا خبر زراره قائم شد بر این که نماز جمعه واجب است، در این موارد اون حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ یه حکم انشائی است، دیگه به فعلیت نمیرسه. اگر این رو بگیم اینجا دو صورت و دو حال پیش میاد، یا این که اون حکم واقعی که برای ما مجهول و مشکوکه جهل و شک ما نسبت به اون حکم واقعی در مرحله انشائه که در این صورت ما اصلا حق رجوع به اصل و اماره نداریم. چون ما عرض کردیم یکی از مقدمات اشکال دوم آخوند این بود که اصلا شک در حکم اقتضایی و انشائی مجوز رجوع به اصل و اماره نیست. ما در صورتی میتونیم به اصل و اماره رجوع کنیم علیکم السلام که جهل و شک نسبت به حکم فعلی داشته باشیم. لذا در این فرض اصلا مجوز رجوع به اصل و اماره نداریم. صورت دوم بگیم اون حکم واقعی مجهول و مشکوک احتمال داده می شود که فعلی شده باشه، یعنی احتمال فعلیتش رو می دیم. خب اگر احتمال فعلیتش رو بدهیم میتونیم به اصل و اماره رجوع بکنیم، لکن یه مشکلی اینجا پیش میاد و اون این که احتمال اجتماع ضدین و متنافیین وجود داره و ما گفتیم احتمال اجتماع ضدین و متنافیین مثل قطع به اجتماع ضدین و متنافیین محال و ممتنع. این خلاصه اشکال دوم مرحوم آقای آخوند بود که دیروز عرض کرد. اما بعضی از بزرگان اینجا به مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، یعنی پاسخ این اشکال آقای آخوند را اینطور دادن که این اشکال شما وارد نیست، چون اگر مسئله احتمال فعلیت واقع رو مطرح کنید، این حتی به راه حل مختار خود شما هم آسیب میزنه. مرحوم آقای آخوند سه وجه جمع برای اجتماع حکم ظاهری و واقعی ذکر کردن. خب در بین این سه راه، اون راه سوم ادق از دو راه قبلیست که حالا ما انشاءالله در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد، لکن محصل راه حل سوم مرحوم آقای آخوند در این مسئله اینه. ایشون میگه ما مشکل رو اینطور رفع میکنیم، حکم واقعی فعلیست اما از جهتی، حکم ظاهری فعلیست از جمیع جهات، فعلیت برای حکم واقعی مطلق و تام نیست، اما برای حکم ظاهری فعلیت تامه و مطلقه، یعنی من جمیع الجهاته. اینو حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد. ایشون به این طریق مشکل رو خواسته حل بکنه. خب این مستشکل میگه این محظور احتمال اجتماع ضدین و متنافیین حتی بر طبق این وجهی که شما برای اجتماع حکم واقعی و ظاهری ذکر کردید هم باقی است. اگر احتمال اجتماع متنافیین مضر، خب این مضر به راه حل شما هم هست. شما هر جوابی که در مورد راه حل خودت دادی به این محظور، خب اون مرحوم کسی به دفاع از مرحوم شیخ یا خود مرحوم شیخ هم این جواب رو خواهند داد. پس این محظور یه محظوری نیست که فقط دامنگیر شیخ شده باشه. این محظور عرض به حضور شما متوجه شما هم خواهد شد. این رو در منطقه الاصول جلد چهارم صفحه 156 ذکر کردن. اما حالا باید ببینیم وایا واقعا این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده یا نه. ببینید محقق اصفهانی میفرماید این احتمال هیچ ضرری به وجه جمع مرحوم آقای آخوند نمیزنه، خلافاً بعض الاعاظم که الان عرض کردیم. ایشون میگه هیچ ضرری نمیزنه. حالا اینجا دیگه ما الان بخوایم وارد تبیین این مطلب بشیم که آیا این احتمال فعلیت واقع به راه حل مرحوم آقای آخوند هم مضر هست یا نیست، و در نتیجه بگیم وجه مرحوم آقای آخوند هم نمیتونه محظور اجتماع دو حکم فعلی را برطرف بکنه. این بحث به درازا میکشه، وارد میشیم در اون راه حلای مرحوم آقای آخوند، لذا اینو ارجاع میدیم به اونجا. اما اونی که اینجا الان من میخوام عرض بکنم این است که به هر حال حتی اگر ما بگیم این اشکال به اون راه حل ارائه شده یه خود مرحوم آخوندم وارده، اشکال حل نمیشه. این که پاسخ نشد، شما فوقش اینه دارید تکثیر میکنید دامنه ورود اشکال رو. یعنی شما دارید میگید آقای آخوند این اشکال شما وارده، چون پاسخی به این اشکال ندادن، فقط میگن خیلی خوب این اشکال متوجه خودت هم هست. خیلی خوب، نهایتش اینه که ما باید بگیم هم راه حل مرحوم شیخ اشکال داره، هم راه حل آقای آخوند. این جواب نشد، لذا به نظر میرسه این اشکال دوم مرحوم آقای آخوند به شیخ به قوت خودش باقیست. یعنی ما میتونیم بگیم برای راه حل مرحوم شیخ مبتلا به اشکاله، حداقل این اشکال دوم برش باقیه، گرچه ما اشکال اول آقای آخوند رو عرض کردیم وارد نیست. خب اینجا یه اشکالی هم محقق نائینی به شیخ دارن، اینم عرض بکنیم برای اینکه این بحث دیگه کامل بشه و نکته ای ازش باقی نمانه. خوب عنایت بفرمایید، این گاهی انسان وارد این بحث ها و اشکال و جواب ها میشه خیلی زیاد، اصل موضوع گم میشه. ببینید همه بحث ما حول بررسی وجه چهارم بود از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری. چهار تا راه حل تا اینجا ذکر کردیم، این چهارمی وجهی که شیخ فرمودن، ایشون خواستن محاذیر مربوط به عرض به حضور شما تعبد به مظنه را با این راه مرتفع کنن که حکم واقعی حکم انشائی، حکم ظاهری حکم فعلی. محقق نائینی اینجا یه اشکال جدی دارد به اساس حکم انشائی. گویا ایشون میخواد بگه آقای شیخ شما میفرمایید حکم واقعی حکم انشائیه، حکم ظاهری حکم فعلیست. خب این فرع این است که ما چیزی به نام حکم انشائی داشته باشیم، ما اساسا حکم انشائی نداریم تا بخوایم حکم واقعی را حمله بر حکم انشائی بکنیم و حکم ظاهری را حمله بر حکم فعلی. اون چه هست انشاء الحکم است، نه الحکم الانشائی. منظور از انشاء الحکم چیه؟ میگن منظور از انشاء الحکم تشریع و جعل حکمه بر روی موضوع، که این موضوع با همه قیود و شرایط فرض شده به نحو قضایای حقیقی. ببینید انشاء الحکم یعنی این، یعنی این که ما یه موضوعی را با همه قیود و شرایطش فرض کنیم، که یعنی این موضوع همه قیود و شرایط رو داره، بعد حکمی را به نحو قضیه حقیقی روی این موضوع جعل بکنیم، این یعنی انشاء الحکم. خب با این حساب فعلیت الحکم یعنی چی؟ فعلیت الحکم عبارت است از تحقق اون موضوع با همه قیود و شرایط و نبودن مانع. میگه وقتی یه موضوعی همه قیود و شرایطش فراهم شد و موانع مرتفع شد، اون وقته که حکم فعلی میشه. ایشون میگه اصلا برای فعلیت حکم معنای غیر از این معقول نیست، دقت فرمودی؟ اگر بخوایم دقیقا فرق نظر ایشون رو با نظر مشهور عرض بکنیم، اینه، ایشون معتقده، این هم در قالب مثال اجازه بدید عرض بکنیم، مثلا وجوب حج مشروط شده به یه شرطی به نام استطاعت. خب اینو در قالب مثال دقیقا تصدیق بکنیم و فرق این دوتا نظر رو بیان بکنیم. خب مشهور اینجا میگن آقا درسته استطاعت یک شرط و قیدیست از شرایط موضوع حج، اما هنوز که این شرط و قید محقق نشده اینجور نیست که ما وجوب نداشته باشیم، وجوب داریم، حج وجوب داره، ولی وجوبش وجوب انشائیه، حکم وجوب هست منتها این حکم انشائیه. زمانی که استطاعت برای مکلف حاصل می شود این وجوب فعلیت پیدا می کنه، میشه وجوب فعلی. تا استطاعت نیامده وجوب انشائی داره، استطاعت که حاصل میشه وجوب فعلی پیدا می کنه. اما مرحوم محقق نائینی حرفشون چیز دیگه است. ایشون میگه در این موارد قبل از آمدن استطاعت اصلا ما وجوب نداریم، حتی وجوب انشائی هم نداریم. میگه ما حکم انشائی نداریم. بله، میگن حکم وجوب جعل شده ولی وجوب انشائی نداریم. ممکنه سوال کنید یعنی چه جعل شده حکم ولی چیزی به نام وجوب نداریم؟ ایشون میگه در این موارد جعل هست ولی مجعولی وجود نداره. بین جعل و مجعول فرق میگذاره ایشون. جعل الحکم شده، انشاء الحکم شده، ولی ما مجعولی نداریم. یعنی حکم در مقام جعل و تشریع باقی مونده. وقتی این حکم فعلی می شود که موضوعش با همه قیود و شرایط محقق بشه، میگه وقتی استطاعت حاصل شد وقت وجوب فعلی حج پیدا میشه. پس تا زمانی که استطاعت نیامده اصلا وجوب انشائی هم نیست، فرد در اون مرحله قبل. مشهور معتقدن قبل از استطاعت وجوب هست ولی وجوب انشائی. محقق نائینی میگن قبل از استطاعت اصلا وجوبی به کار نیست، ما چیزی به نام وجوب انشائی نداریم. اما جعل شده حکم، حکم در مرحله جعل و تشریع باقی مونده، انشاء الحکم داریم. این حرف باطلیست. اکثر محققین هم این حرف رو مورد اشکال قرار دادن. حالا اینو باید در جای خودش انشاءالله بررسی بکنیم. حالا ایهان محسن فرمایش مرحوم آقای نائینی اینه که اصلا بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مربوط به بعد از تحقق موضوع حکم واقعی با همه شرایط و قیود اونه. یعنی اصلا این نزاع در رتبه بعد از تحقق موضوعه. و شما دارید میگید حکم واقعی حکم انشائیه، اصلا ما قبل از تحقق موضوع حکمی نداریم تو شما بخواد حکم واقعی را حمله بر حکم انشائی بکنید. اصلا چیزی به نام حکم انشائی نداریم، اصلا مجعولی وجود نداره قبل از تحقق موضوع با همه قیود و شرایطش. اصلا کلام ما و بحث ما در این مقام بعد از فعلیت حکم با تحقق موضوع. میگن خب حالا که این حکم فعلی شده، موضوعش با همه قیود و شرایطش محقق شده، حکم واقعی، میگن حالا که حکم واقعی محقق شده، با همه موضوع و شرایطش آماده شده، حکم ظاهری هم داریم، اینا چجوری با هم قابل جمع؟ این محصل فرمایش مرحوم نائینیست در اشکال به شیخ، چون شیخ فرمود حکم واقعی حکم انشائیه، حکم ظاهری حکم فعلیست. محقق نائینی میگن اصلا چیزی به نام حکم انشائی ما نداریم تا شما بخواید حکم واقعی رو حمله بر حکم انشائی بکنید. اینو در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 103 مرحوم آقای نائینی فرمود. اما به نظر میرسه این اشکال محقق نائینی به شیخ وارد نیست. اصلا این که مرحوم محقق نائینی حکم انشائی رو انکار کردن، این خودش محل اشکال است. ما حالا کاری به صحت یا عدم صحت راه حل شیخ نداریم. اونا دیدید اشکالاتی شده، آقای آخون اشکال کردن، بعضی دیگه کردن. مهم اینه آیا این اشکال محقق نائینی به شیخ وارده یا نه. ما عرض میکنیم نه. چرا؟ برای اینکه شارع در قانون گذاری طبق رویه و روش عقلا عمل میکنه. همیشه روش شارع در امور مختلف همون روش عقلاست، چون خودش رئیس عقلاست. در مسئله قانون گذاری ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میبینیم عقلا بین دو چیز تفکیک میکنن، بین جعل قانون و اجرای قانون. اصلا این قوای مقننه و مجریه ای که حالا تو دنیا هم در اداره امور کشورها تأسیس شده، این در واقع برخواسته از همون روشی است که عقلا دارن در مقام قانون، جعل قانون و اجرای قانون. قوه مقننه قانونی رو جعل میکنه، قوه مجریه اگر دلش خواست قانون را اجرا میکنه. البته من هیچ منظوری ندارم، توجه دارید. این قانون، اینم من گفتم برای اینکه مذاقاتون یه خورده عوض بشه، عرض به حضور شما قوه مجریه کارش اجرای قانونه. خب پس این تفکیک بین جعل قانون و اجرای قانون یه امریست که در بین عقلا هم مرسومه. قانون رو جعل میکنن اما واقعا یه وقت میبینید مصلحت در اجراش نیست، در این صورت قانون به نحو کلی باقی میمونه و برای اجرا منتظرش شرایط و قیودی است که اگر اون قیود شرایط حاصل شد اون وقت نوبت به اجرا میرسه. ببینید این شرایط و قیود از دید عقلا در واقع به موضوع قانون ارتباط نداره، این مربوط به اجرای قانون. مرحوم نائینی این شرایط و قیود رو برده در دائره موضوع قانون، در حالی که اینا به موضوع قانون مربوط نیست، این مربوط به اجرای قانون. خب همین روش عقلا در تشریع احکام از سوی شارع عمل شد. یعنی حکم را ابتدا جعل فرموده، بعد از جعل این حکم موجود میشه. یعنی چه که جعل هست ولی مجعولی نیست؟ حکم جعل میشه، بعد از جعل موجود میشه، منتها اگر برای این حکم شرایط و قیودی در بعضی از موارد ذکر میشه، این باز مربوط به اجرای قانون، ربطی به موضوع حکم نداره. خب حالا با عنایت به این مسئله ما به راحتی میتونیم بگیم این که ایشون میگه اگر موضوع حکم همه قیود شرایطش محقق شد فعلی میشه، یعنی حکم فعلیتش تابع تحقق همه قیود و شرایط موضوعه، این حرف صحیح نیست. این که ایشون میگه اگر قیود و شرایط محقق نشه اصلا حکمی نیست و در مقام جلب باقی میماند، این حرف باطلی است. اصلا وجود حکم انشائی در طریقه عقلا یه امری است که قابل انکار نیست. شرع هم که روشش همون روش عقلاست، به همین منوال عمل کرده. لذا این که ایشون مدعی است اصلا ما حکمی به نام حکم انشائی نداریم، این حرف به نظر میده حرف قابل قبولی. پس اشکال محقق نائینی به مرحوم شیخ مربوطه. این بله دیگه، یعنی ما اصلا فعلیت رو تابع تحقق قیود و همه قیود شرایط نمیدونیم. فعلیت یه معنای دیگه ای داره. چرا اینو عرض کردم؟ اینو باید در ما فعلا اون مقداری که اینجا باش کار داشتیم که مسئله انکار حکم انشائی بود این رو عرض کردیم. اصل حرف ایشون رو باید انشاءالله بیشتر در جای خودش بحث بشه. یه اشکال دیگه هم به مرحوم شیخ باقی مونده که اینم عرض کنیم و دیگه بریم سراغ وجه پنجم. تا اینجا چهار تا وجه ما گفتیم، بود هفتش تا وجه، هنوز هفتش ده تاست که عرض بود رو شما، باید اینا رو ذکر کنیم و انشاءالله پرونده بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بتونیم ببریم. اینجا یه اشکال دیگری به مرحوم شیخ شده که با احتساب اشکالات قبلی میشه چند تا اشکال. دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند داشتن، یه اشکال مرحوم نائینی. نه اون به آقای آخوند اشکال کرده بود، به مرحوم شیخ تا اینجا سه تا اشکال به این وجه مرحوم شیخ ذکر شده. این میشه اشکال چهارم در واقع به اصطلاح این راه حل. این اشکال اینه که وجه جمع مرحوم شیخ مستلزم یک تالی فاسدی است، چون اگر ما بگیم حکم واقعی انشائیه و حکم ظاهری فعلی، لازمش اینه که مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل منحصر شود به احکام انشائیه، در حالی که مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که هم برآمده از روایات و هم فقها و علما این رو پذیرفتن، این مربوط به حکم فعلی است. پس ببینید روایات که ازش به دست میاد احکام مشترک بین عالم و جاهله، این ناظر به احکام واقعیه فعلیه است. مشهور هم که میگن احکام مشترک بین عالم و جاهله، منظورشون احکام واقعیه فعلیه است. اما لازمه این راه حل شما که میگید حکم واقعی حمله بر حکم انشائی میشه و حکم ظاهری حمله بر حمله بر حکم فعلی میشه، این لازمه اینه که ما بگیم خب احکام مشترک بین عالم و جاهله ناظر به کدام احکام هست؟ احکام انشایی. باید بگیم احکام انشاییه فقط مشترک بین عالم و جاهله، چون وقتی حکم ظاهری بگیم فعلی، دیگه حکم ظاهری مشترک بین عالم و جاهل نیست. خب بالاخره مشترک بین احکام و بله. حالا ببینید، من به یه بیان دیگه عرض میکنم. ببینید اصل اشکال مشخص شد. اشکال اینه که لازمه این حرف شما اینه که بگید احکام انشائیه مشترک بین عالم و جاهله، در حالی که اون چیزی که معروفه و مشهوره و از ادله استفاده میشه اینه که احکام فعلیه مشترک بین عالم و جاهله. به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. پاسخ ما به این اشکال اینه، با توجه به مطالبی که در پاسخ به اشکال مرحوم نائینی به شیخ گفتیم، معلوم میشه همین حکم انشایی مشترک بین عالم و جاهل. یعنی اگر ما گفتیم شارع ابتدا قانون رو جعل میکنه مثل عقلا و بعد نوبت به اجرا میرسه، یعنی قائل شدیم به تفکیک بین مرحله جعل قانون و مرحله اجراء قانون. خب بر این اساس شارع و قانونگذار در هنگام تشریع و جعل قانون اصلا توجه به خصوصیات مربوطه به اون و قیود به اصطلاح قیود شرایط اون ندارن. اون قانون شامل همه است، قانون برای همه جعل میشه. شارع کاری نداره که حالا کی بالغه، کی عاقله، کی قادره، کی عاجزه، اینو برای همه وضع میکنه. خب اگر در مقام جعل به این نحو جعل میکنه و ما تفسیرمون از حکم انشائی مشخص شد با عنایت به این نکات، همین مقدار برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل کافیه. چرا؟ چه اشکالی داره که ما بگیم حکم انشائی مشترک بین عالم و جاهل؟ چرا منحصر شدن اشتراک احکام بین عالم و جاهل در احکام انشائیه محظور و مشکل درست بکنیم؟ ما همین مقدار که قانون و حکم که یک نحو اعتبار عقلایی هستند قابلیت این رو داشته باشن که با تحقق مقدماتی اجرایی بشن، یعنی فعلی بشن، این برای ما کافیه. لذا این اشکال به نظر ما وارد نیست. این اشکالی نیست که بتوانیم به وسیله او بخوایم از اون چه که مرحوم شیخ فرموده و به اون چه که مرحوم شیخ فرموده اشکال بکنیم. اینم اشکال چهارم که به اصطلاح پاسخش هم داده شد. حالا نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که بالاخره آیا وجه چهارم وجه قابل اعتمادی هست یا نیست؟ درسته ما بعضی از این اشکالات رو وارد ندونستیم. چهارم وجه دوم که گذشت که
وجه دوم از شیخ
وجه دوم شیخ میشه. بله یعنی راه حل دوم مرحوم شیخه و وجه چهارم جمع بین حکم واقعی و ظاهری. فی الجمله با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد به نظر می رسد که این وجه هم فی الجمله قابل قبول نیست، گرچه حالا ما بسیاری از این اشکالات رو جواب دادیم اما باز اشکالاتی باقی مونده بدون جواب. لذا باید بریم سراغ سایر وجوه جمع و ببینیم آیا وجوه جمع دیگری که اینجا ارائه شده آیا قابلیت حل این محظور رو داره یا نه. خود مرحوم آقای آخون سه وجه جمع فرمودن برای حل این محظور. مرحوم سید فشارکی یه وجهی رو برای جمع گفتن که استاد مرحوم آقای حاجشیخ مؤسس حوزه قم حاجشیخ عبدالکریم حائری بودن، یه وجه ایشون گفتن. عرض به حضور شما یه جمعی رو هم امام رحمت الله علیه بیان کردن، یه جمعی رو مرحوم نائینی بیان کردن، یه جمعی رو اجمالا محقق عراقی بیان کردن. اینا رو حالا باید به اصطلاح بررسی بکنیم و دیگه این بحث انشاءالله حالا که دیگه وارد شدیم مستوفا بحث بشه و به پایان برسیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.